بعد روایات نزول آیه تطهیر رو نقل میکنن
در این روایات که ما کم و بیش نقل کرده ایم، که البته روایت ام سلمه رو اینجا با تفصیل بیشتری نقل میکنند که این روایت رو هم اینجا هست دیگه، ما لازم نیست که بخونیم. اون چه که غرض از این بیان است این است که در این کتاب در صفحه 132 از این کتاب جلد سوم نقل می کند بله، نقل از حاکم حسکانی است که از علمای اهل سنت، از جابر انصاری که میگوید روایت عن عبدالله بن جعفر است، قال قال رسول الله ادعولی ادعولی، فقالت صفیه من یا رسول الله. این معلوم میشه که فقط صفیه خدمت رسول اکرم بوده. قال اهل بیتی علی و فاطمه و الحسن و الحسین فجیع بهم فألقى عليهم النبي كساء ثم رفع يديه ثم قال اللهم هؤلاء آلي فصلى على محمد وآل محمد وأنزل الله وإنما وأنزل الله إنما يريد الله ليرتب عنكم اللسة فآخر آيه. كين هم ظهور شي ناس كي آيه در خانه صفیه که یکی دیگر از ازواج نبی است نازل شده، چون روایت چین است که قالت صفیه من یا رسول الله، معلوم میشه کسی در خدمت رسول اکرم غیر از صفیه نبوده و ظهور داره، ظهور داره در این که این آیه در خانه صفیه نازل شد. در همین کتاب اون وقت مفصل اون روایت ام سلمه رو اینجا از هر سبت که به نقل از ثعلبی نیساوری مفصل نقل، ما فقط خواستیم این نقل رو که از صفیه هست نقل کنیم. در مسند احمد این روایت مکررا نقل شده، حالا اون مقدارش که از ام سلمه نقل شده است این رو هم از خود متن کتاب خدمت شما میخوانیم. جلد چهار مسند صفحه 133 این روایت که الان میخوانیم نشون دهنده اون چیزی که عرض کردیم که به نظر میرسد یک بار هم روایت این آیه در منزل فاطمه نازل شده سلام الله، در این نقل که در صفحه 133 جلد 4 مسند احمد است به سندی نقل میکند عن وائلت ابن الاسقع یا واصلت ابن الاسقع و عنده قوم شداد ابی عمار میگه می دخلت على واصلة ابن الاسقع اسقع و عنده قوم فذكروا علی فلما قاموا قال لي الا اخبرك بما رأيت من رسول الله قلت بلى قال اتيت فاطمة رضي الله تعالى عنها اسألها عن علی قالت توجه الى رسول الله فجلست انتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه واله. خب این ظهور دارد در اینکه مسئله در خانه در بیت فاطمه است، حتی جا رسول الله صلی الله علیه و آله ومعه علي وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى عليا فاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مثل استراحه در اینکه نزول در این بیت باشد نداره و قال اللهم هؤلاء اهل بيتي و اهل بيتي حق ما البته غرض از نقل این روایات دلالت بر این نکته است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت در آیه رو به خصوص این چند تن تفسیر و تطبیق کرده که اینجا هم داد اللهم هؤلاء اهل بیت در اون روایت عایشه هم همین بود. این در جلد چهارم مسند احمد است. در جلد ششم از مسند احمد حنبل هم صفحه 325 و 330 رو هفته پیش یکی از روایاتش خوندیم 325 و 330 منطقه اگه روایاتش خوندیم بسید نخوندیم روایات 325 رو فکر کنم هفته پیش خوندیم. در صفحه 330 این نقطه رو دارد، این روایت آمده، یکی حدثنی شهر بن حوشب قال سمعت ام سلمة زوج النبی صلی الله علیه حين جاء نعی الحسین بن علی لعنت اهل العراق فقالت قتلوه قتلهم الله غروه وذلوه لعنهم الله فإني رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جاءت فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقال لها أين ابن عمك؟ قالت وفي البيت. قالت فاذهبي فادعيه فأتني بابني. قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد وعلي يمشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فأجلسهما في حجره وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة فاجتنبذ یا فشتبده، اینجا فشتنبده است، احتمالا اشکال چاپی باشه، فشتبده باید فشتبده من تحتی کساء خیبری قال بله کان بساطا لنا علی المنامت فی المدینه فلقه النبی علیهم جمیعا فأخذ بشماله طرفه الکساء و علوا بیده اليمنى الى ربه عز وجل قال اللهم اهلی اذهب عنهم البس و طهرهم تطهیرا اللهم أهل بيتي أذهب عنهم البرس وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي أذهب عنهم البرس وطهرهم تطهيرا قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال بلى فادخلي في الكساء. قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاه لابن عمه علي بن أبي وابنته فاطمة رضي الله عنها. إن روايت فينا أوردان براي إنك يعني ظاهري نسي إن روايت برای اینکه نقض کنند روایات دیگر وارد در این شأن را که صراحت داشتم توی در روایت قبلی خوندیم که ام سلمه درخواست کرد که من وارد بشم، حضرت فرمود که انکی الی خیر، انکی الی خیر در اون روایت قبلی. این روایت معمولا چنین است که در کتب اهل سنت تراش شده، در هر جا روایتی در مدح اهل بیت سلام الله تعالی علیهم وجود داره یه روایتی را به این شکلی برای نقض اون جعل کنند یا تحریف کنند، که این روایت به نظر می رسد که تحریف شده ی اون روایت قبلی است، چون اون روایت قبلی به اسناد مختلف تقریبا می شود اون روایت قبلی متواتر است، هم خود احمد بن حنبل نقل کرده است این رو به اسناد مختلف و هم قرائن نشون دهنده صحت اون روایت است. همین احمد ابن حنبل در صفحه 329 بازم روایت میکند، همین احمد ابن حنبل: ان ام سلمة حدثته قالت بينما رسول الله في بيتي يوما اذ قالت الخادم ان عليا وفاطمة بالسدة قالت فقال لي قومي فتنحي لي عن اهل بيتي قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما قال واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى فقبل فاطمة وقبل عليا فأغدق عليهم خميسة سوداء فقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي قالت فقلت وأنا يا رسول الله قال وأنت إنجا وأنت اینکه داد فتح اول روایت از قومی فتنحی لی عن اهل بیت، این نشون دهنده این است که او از اهل بیت نیست، میگه برو کنار تا اهل بیت من بیان. این و انتی در اینجا ظاهرش این است که چون این روایت غیر از مسئله آیه تطهیر، این و انتی اینجا اگر روایت صحیح باشد که حضرت فرمود تو هم الی النار نیستی، چون روایت این است که اللهم الیک لا الى النار انا و اهل بیت، در این و انتی اینجا دلالت بر این که تو هم از اهل بیت هستی نیست، بلکه دلالت داد بر این که تو الى النار نیستی، دلالت که اللهم الیک لا الى النار، خب الیک لا الى النار و نحوم ید و انا از افهم تو هم لا الى النار هست. منتها صدر روایت قومی فتنحی لی عن اهل بیت، اینجا روشن است روایت صریح در این است که ام سلمة جز اهل بیت نیست، یعنی فقط تو کنار برو و بگذار اهل بیت من به من نزدیک بشه. بله. روایت دیگری که دال بر این است که اهل البیت از منابع همین اهل سنت مستد احمد ابن حنبل که دال بر این است که اهل البیت خصوص این چهار تنند، روایت متعددی است که در مسند احمد ابن حنبل در مسند در جلد 3 مسند در صفحه 317 و 349 روایت میان. صفحه 317 روایت اینه، میفرماید که از انس روایت میکند ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یمر ببیت فاطمه 6 اشهر اذا خرج الى الفجر فیقول الصلاة یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنكم اللص اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این روایت در صفحه 317 جلد 3 مسند احمد بن حنبل. در همین کتاب در صفحه نه این روایت اومده، این در کار به کار به بحث نزولش نیست، بحث در تطبیق کرد اهل لویت بر خصوص فاطمه و علی هست. بله
ولی قبیه ها دلالت چهار تا موضوع
بود. بله اون برای اون بحث به اضافی بود، گفتیم ظهور در نزول دارد، اما حالا این روایتی که میخوانیم در تطبیق اهل البیت بر خصوص این چند تن، صفحه 349 از همین کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 3. البته به این چاپ حالا همه چاپاش هم مثل هم نیست. دارد که حدثنا کذا کذا عن انس ابن مالک ان رسول الله، همون روایت منتها از سند دیگری، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یمر بباب فاطمه ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجساء أهل البيت ويطهركم تطهيرا. از این روایاتی که ما نقل کردیم از مجموع تطبیق اهل البیت به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر خصوص این پنج تن مسلمه، یعنی اگر کسی مکابره کند بخواد بحثات که منکر یک امر واضح میشه. این نکته اول در بحث آیه تطهیر که مقصود از اهل البیت به وسیله خود رسول اکرم تفسیر شده، تبیین شده و در خصوص این چهار تن تطبیق شده. البته روایاتی هم ما داریم از منابع خود ما در بهار از امام صادق صلوات الله تعالی علیه که این روایت در زمان نزول مصادیقش این چهار تن بودند، ولی مصادیق این روایت همه ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم اند و چون در زمان نزول اون چهار تن حضور داشتن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بر این چهار تن تطبیق کرده است. خب قرائن دیگری هم بر این مطلب صادق است که مثل من جمله حدیث ثقلین که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل البیت یا اهل بیت را در اونجا به عترت تفسیر می کند، عترتی اهل بیت، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یلدا علی الحوض، که این روایت و البته روایت دیگری هم هست به همین مضمون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت را بر عترت و عترت منحصر به خصوص این پنج تن نیست یا چهار تن، بلکه شامل ذریه رسول اکرم میشه. عترت تفسیر هم شده، تطبیق شده این عترت. حالا بحث ما بحث کلامی نیست که بخوایم بریم وارد این بحث بشیم، ولی اجمالا خواستیم اشاره کنیم که اهل بیت مصداق معین و خاصی دارد. این روایه آیه آیه ویژه ایست در شأن اینها وارد شده. نکته دیگری که باید بحث بشود در این آیه، حالا علاوه بر خود اهل بیت که آیا این اهل بیت مخصوص چه کسانند که از مجموع روایات استفاده شد که اهل بیت مخصوص این پنج تن یا چهار تن از پنج تن به زمینه خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله. نکته دیگر این که آیا تطهیری که در این آیه آمده است تطهیر خاصی است یا تطهیر عامی است که برای همه مؤمنین خدای متعال این تطهیر رو شامل دانست. بعضی از کسانی که در دلالت این آیه می‌خواستن تشکیل کنن دلالت این آیه بر عصمت این پنج تن یا عصمت کل اهمیت ها سلام الله تعالی علیه، چنین ادعا کردن که تطهیر یه فضل خاصی برای اهل بیت ثابت نمی کند، چون خدای متعال همه مؤمنین رو تطهیر کرد و مخصوصا به این روایت به این آیه ببخشید تمسک کردند، آیه 6 سوره مائده که آیه صلات و تهکه آیه وضو و تیممه، آیه این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويختم به يا أيها الذين آمنوا، وقد قال كه ما جعل ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن يريد ليطهركم، فاستن خدا گفته است يريد ليطهركم بهمه مؤمنين پس این تفسیری که انما یرید الله لیذهب عنکم اللص اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این اختصاص به اهل بیت ندارد، این مقام خاصی برای اونها ثابت نمی کند و این تطهیر تطهیر معنای عصمت نیست. اینجا سه مطلب باید مورد توجه کنید. اولا در این آیه 6 سوره مائده خب قرینه وجود دارد مراد از این تطهیر، تطهیر بالوضوء و تیمم است، نه تطهیر مطلق من کل رجس، چون آیه در شأن وضوء و تیمم نازل شد. پس این طهارت، طهارت بالوضوء و تیمم، خب معلومه هر کسی که مؤمن باشد و طهارت بگیرد متطهر شود، این طهارت طهارت اما معمولی طهارت از حدثی است که مجوز دخول در صلات است. قرینه در این آیه وجود دارد که این طهارت طهارت عن الحدث است و طهارت مبیح دخول فی الصلات است. قرینه چیست؟ خود سیاق آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بعدا ما ان كنتم جنبا فطهروا فطهروا، مخصوصا اینجا آمده که نشون دهنده این که این تطهیر تطهیر الحدث است. پس این حرف حرف درستی نیست، نقض گرفتن به آیه تطهیر به وسیله این آیه و این ادعا که تطهیر شامل کل مؤمنین است، این حرف درست نیست. اون تطهیری که شامل کل مؤمنین است برای این آیه آمده تطهیر عن الحدث است. این یک نکته. نکته دیگر این است که در آیه تطهیر تنها یطهرکم نیامده، اذهاب الرجز آمده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که معلوم میشه این تطهیر تطهیر به اذهاب رجسه، نه تطهیر عن الحدث است یا تطهیر از شیء دیگر یا عن خبث یا هر چی. این تطهیر تطهیر عن الرجسه. خب در خود قرآن کریم رجس به عمل شیطان تفسیر شده، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان. خب اینها رجس از عمل شیطان هست، مصادیقش به اینها تطبیق رجس من عمل الشيطان، خود این آیه رجس را به رجس من عمل الشيطان تفسیر و تبیین کرد. بنابراین مصداق رجسی که در این آیه هست در این آیه دیگر تفسیر شده که رجس هر چیزی است که از عمل شیطان باشد. الرجس هم که اینجا آمده الف و لام جنس بر اون آمده که نشون دهنده این است که یعنی جنس رجس، طبیعت رجس، که طبیعت رجس نفی شود یعنی همه انواع رجس. و اگر رجس در اون آیه دیگر به عمل شیطان تفسیر شده و در آیات دیگر هم معصیت عصیان خدا عمل شیطان تفسیر شده، هر معصیتی عمل شیطان، هر معصیتی مس شیطان است. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مفسرون. وقتی که در آیات دیگر قرآن کارا در مقام استیعاب نیستیم، ولی خود آیه میتونن استقرایی انجام بدن که در قرآن کریم هر معصیتی عمل شیطان بر اون اطلاق شده، بلکه هر در بعضی از اطلاقات قرآنی بر هر معصیت رجس، اصلا رجس نه رجز، فرق است بین رجز و بین رجس. در هر صورت آیات کریمه قرآن رجس مخصوصا اون چه از رجس که عمل شیطان است در آیات کریمه متعدد قرآنی بیان شده. پس وقتی که در آیه گفته میشه در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، مقصود از رجس بنابر خود استعمالات قرآنی قدر متیقن، یعنی کمترین مقدار رجسی که باید در این آیه نفی شده باشد معصیت، زیرا در آیات متعدده رجس بر عمل شیطان تطبیق شده که عمل شیطان دیگه از مصادیق رجس، کار شیطان و کل معصیت هی من عمل شیطان، انما یرید الشیطان لیغویکم در روایت دیگه. هر عصیانی در قرآن کریم استناد به شیطان داده شده که عمل شیطان است. برابر این وقتی در آیه کریم رجس از عمل شیطان شمرده میشه از یک سو، و شیطان کارش بنابر تفاسیر بنابر آیات متعددی قرآن دعوت به معصیت، اغوای به معصیت، اغراء به معصیت و همه معاصی که انسان انجام میده مستند به اغوا و اغراء شیطان شده است در قرآن کریم. از زمان حضرت آدم علی نبی نواری و علیه السلام و عصا آدم و ربه فغوا، این اسیانی که حالا به هر معنی از معانی اسیان ما اسیان آدم رو تلقی کنیم، حالا ولو اسیان به معنی ترک اولا باشه، از همون ترک اولاش عمل شیطان شمرده شده تا هر درجه از درجات معصیت، که اتفاقا ما بنابر همین تقریب آیه نه تنها دلالت بر تنزه ائمه اطهار و تنزه اهل بیت از معصیت به معنی مخالفت امر الزامی، مخالفت امر وجوبی یا امر تحریمی، بلکه حتی تنزه اونها از مخالفت ترک اولایی هم ثابت میشه به اصلی همین آیه، چون ترک اولا هم به شیطان نسبت داده شد. بلکه افزون بر این در قرآن کریم، الان میخوام وارد این بحث، من فقط تیترها رو عرض میکنم که حالا اگه شما فرصت کردید یه تتبعی در این زمینه بود، بلکه افزون از این معصیت النسیان و سهو، یعنی حتی نسیان و سهوی که منجر به مخالفت امر خدا بشه، الا ان نسیانه ان سهوه، این هم به شیطان نسبت داده شد. و اما ینسیانه که شیطانو فلا تقعد، یا اون آیه کریمه مربوط به حضرت یوسف علی نبی جناب عالی، یا اون آیه مربوط به موسی و خضر که وقتی خضر وقتی موسی به رفیقش گفت که ماهی رو چه کردی، گفت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره و اتبع سبیله فی البحر سربا، آیه مرسات که از سوره کهف آیه 63، آیه قبلش این است که فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارأيت اذ ابينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. از این روایت، از این آیه استفاده میکنیم که نسیان فقط و فقط مستند به عمل شیطان، ما انسانيه الا الشيطان، یعنی جز شیطان هیچ عاملی برای نسیان وجود نداره. حالا اینجا نسیان همین نسیان، نسیان معصیتی هم نیم، نسیان. از این آیه ما میفهمیم که حتی نسیانی که، یعنی اگر ما گفتیم که کل رجسن من عمل شیطان، هر چیزی که و اون چه اهل بیت سلام الله تعالی علیهم از اون تطهیر شده اند هر رس من عمل شیطانی است. و اگر ما ثابت شد برای ما که حتی نسیان به شکلی از عمل شیطان است، ولو این که حالا انسان معذور از تخلف باشه، معذور از عرصت خدمت شما از کاری چی کرده است معذور باشه، یعنی عقاب نداشته باشه، اما فی نفسه عمل که عمل زشت است. هر نسیانی عمل شیطانه، بنابراین معصیت عن نسیانن هم عمل شیطان است. این هم منفی خواهد شد به دلیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یعنی این نشون دهنده این است که معصیتی که عمل شیطان است ولو نسیانن ولو سهوًا از این پنجتن صادر نخواهد شد، چون حالا سهوًا هم که باشه رجس هست، اما این رجس من عمل شیطان است، منتها خب مرتکب این عمل عقاب نمیشه، معذور به دلیل اینکه نسیانن از اون صادر شد. منتها چون در آیه اون رجس منفی طبیعت الرجس است با الف لام جنس آمده، طبیعت الرجس از اونها نفی شده، پس یک رجس یا یک نوع رجس هم اگه در اونها باشد با این نفی طبیعت سازگاری ندارد. این نفی طبیعتشون نداره، کل رجس هر چیزی که رجس باشه. و کل ما یعمله الشیطان برای انسان، انسان چون از شیطان رجسون، این که شیطان رجس است این بحث دیگه است، این که خود رجس خود شیطان رجسه، این هم در آیات کریمه قرآن آمده. حالا من فرصت نداشتم این دوباره آیاتش پیدا کنم، ولی در بعضی از آیات کریمه قرآن کلمه رجس بر خود شیطان اطلاق شده. حالا من این رو بعد پیدا میکنم خدمتتون عرض میکنم. بنابراین هر نحوه عمل شیطانی از اهل بیت سلام الله تعالی علیه منتفی قلم داد شده. بله، چون ترک اولا هم عمل شیطان تلقی شده است در آیات کریمی قرآن، یعنی فعلی، یعنی ترک اولایی که برای آدم انجام داده، چون دارد که شیطان به حال راحتی کلمه کثیره ای هر صورت که دارد که مثلا در اول سوره بقره می فرماید فأزلهم الشیطان عنه، این کار شیطان بود و این استناد استناده به شیطان است. فاز اللهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کان فی، و بنا به دلائلی که آمده است این زله یا این ازلال، ازلال به ازلال به زا نه ازلال به واد، الان ازلال به واد هم هست اما در آیه این ازلال به زای عمل شیطان تلقی شده در اینجا، با اینکه این ازلال یا این لغزش، ازلال معنی لغزندن است، اضلال که ضاد است معنی گمراه کردن است، زلت قدمه یعنی پاش لغزید اینجا فرم. لذا در اینجا آمده است ازلهما یعنی پای اونها رو لغزند شیطان، به هر حال کار اونها مستند به شیطان تلقی میشه. و عمل شیطانی مصداق رجس است و هر نوع رجس از اهل بیت سلام الله تعالی علیهم منتفی است. این نکته دوم.
ببخشید در سوره انعام آیه 25 و سوره یونس آیه 10 این ریسان اومده بیان کرده فرمایه بسم الله الرحمن الرحیم یجعلو الله ریسه علی الذین لا یؤمنون. در سوره انعام در سوره یونس فرمایه آیه 10 فیت علو ریس علی لذین لا یعقلون، یعنی این ریس رو بی دینی و بی عقلی تعبیر کنه، یعنی میاد در مورد اهل بیت میاد اونها رو اینجوری قرار میده که اینها عاقلن و ایمانشون هم ایمان کاملی هست، چون وقتی که عقل نباشه ایمان نباشه شیطان قدرت تسلط داره.
بله، یعنی همش درست چیز اجمالت که یجعل الرجس که آمده است خانخان نفی رجس، همه این رجس های قرآنی رو شامل میشه، حالا چه رجسی که رجس بر در همه جا رجس همون عمل شیطانه، منتها در اقل در همین آیه که گفته است یجعل الرجس على الذین لا یؤمنون یا یجعل الرجس على الذین لا یعقلون، این در نتیجه عدم تعقل اونها و در نتیجه عدم ایمان اونها شیطان بر اونها تسلط پیدا می کند و چون سلطه شیطان بر اونها حاصل میشه لذا رئیس بر اونها اونها رو به اونها اصابت کرد خواهد کرد. همون نفی طبیعت رئیس همه اینها رو شامل خواهد شد. این هم نکته دوم. نکته سوم در جواب این اشکال، در جواب این اشکال نکته اول بود گفتیم ظاهرا این نکته اول، بله در جواب این اشکال نکته اول قرنه نکته دوم این نکته سوم. نکته سوم نکته حصری است در آیه آمده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این انما یرید الله لیذهب عنکم حصر شده که خدا اراده کرده است که از شما اذهاب رجس کند. اینجا این انما رو ممکنه کسی بگه که انما مثلا جزو بر حصر ندارد، فقط تأکیده. این خب خلاف ظاهر انماست، انما الحصر است، انما ارجمیات، انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوه والبغضاء، یعنی هدفش تنها این است در بین شما. انما ظهور در حصر دارد و این آیه که انما سرش آمده ظهور دارد در این که این نفی رس و این تطهیر، تطهیر خاص به این پنج تنه یا به این چهار تنه، پنجتن چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول خطاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس است. اگر مقصود از این اذهاب رجس یا از این تطهیر اون تطهیری بود که شامل همه مؤمنین بود وجهی برای حصر نبود، چون انما آمده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر بگید این انما انمای حصر یوریدوست، یعنی خدا درباره شما فقط اراده این حصر دو معنی دارد، یکی اینکه این حصر حصر حکم باشه، یکی اینکه این حصر حصر موضوع باشه. نه اگر اینجوری بگید دیگه بگید انما الان ممکنه کسی اینجوری ادعا کنه که یعنی خدا چیزی در حق شما جز اراده تطهیر ندارد، جز اراده تطهیر ندارد. خب این خلاف واقعه، یعنی معلومه که خدا متعال علاوه بر اراده تطهیر اراده های زیادی در حق همه انسان ها دارد. فرض کنید که اراده ثواب، اراده ارزت خلق، اراده ایجاد، اراده این همه عطاهایی که در حق همه بشر خدای متعال داشته و من جمله این تاب، این که خدا هیچ اراده ای نکرده است در حق شما، فقط اراده تطهیر، این که معلومه که این مراد نمیتونه باشه. پس این انما یرید الله لیذهب باید این یریدو مقصود به انما نباشه، بلکه انکم الرجس اهل البیت، این اهل البیت و انکم مقصود به حس باشه. یه یوریدو ان یذهب الرجس داره، یه انکم داریم. اون متعلق متعلق این حصر باید انکم باشه نه یوریدو، چون یوریدو معنی ندارد که حصر حصر به یوریدو باشه، حصر نسبت به اراده باشه، معنیش اگر حصر حصر اراده باشه این در حق شما فقط فقط اراده یه تاورز کرده، در حق شما هیچ اراده دیگه نکرده، حتی این معلوم خلافش، اراده ایجاد کرده، اراده انعام کرده، اراده این همه، این همه اراده های خدای متعال در حق همه انسان ها من جمله اهل بیت. پس این حصر حصر اراده نیست، بلکه حصر اراده اذهاب رشد است در اهل بیت. چون در آیه ما دو چیز بیشتر داریم، یکی اراده اذهاب رشد، یکی انکم اهل بیت. وقتی که این حصر حصر اراده نبود، باید حصر حصر چه باشد؟ حصر این اراده در اهل البیت باشه، یعنی فقط از شما این اراده حصر انجام گیره. انما یرید الله یذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این تطهیر تطهیری است که تنها شامل اهل البیت است. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، ولی از همین آیه استفاده میکنیم که این تطهیر تطهیری است که حتی شامل انبیا هم نمیشه، یعنی مخصوص محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. لذا به همین استناد است که ما میگیم ترک اولایی که حتی برای انبیای دیگر جایزه، یا حتی صدور بعضی از معصیت ها نسیانن برای بعضی از انبیا ممکنه جایز بشه، حالا یک درجه از درجات معصیت، نه اون معصیت معنی تخلف از واجب یا تخلف از امر الزامی، همون هم در حق محمد و آل محمد صلی الله علیه منتفی است، چون مطلق الرس از اونها منتفی شده و این حصر هم حصر این نفی رس است به خصوص این خاندان. و البته قرائن زیاد دیگری هم وجود داره مبنی به این که اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود رسول اکرم حکم خاصی دارن، این که از اونها به نور تعبیر شده، این که حتی اون آیه کریمه سوره نور که الله نور السماوات و الارض، بعد مثل نوری که مشکاتن فیها مصباح، نمیدونم بعد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه تسبح له فیها بالغدو و الاصال رجاله، که رجال تفسیر به اهل بیت سلام الله تعالی علیهم شده، و روایات زیادی که دلیل بر این است که انوار اهل بیت سلام الله علیهم انواری بودن معلقه، یا در زیاد جامعه جعلکم الله و خلقکم الله انوارا و جعلکم بعرشهی محدقین حتی من نعلینا بکم فجعلکم فی بیوت، در همین آیه نور، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همه اینها قرینیت بر همین مطلب دارد که اینها نور صرف هست، یعنی هیچ نحوه ظلمتی با اینها خلط نشده و لذا طهارت مطلق هست. صلی الله علیه و آله.